بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 60. 386. دیالکتیک برخلاف تصور بسیاری از علما و عوام و حتی فلاسفه، علم ضدیت کردن نیست، بلکه علم ضدیت شناسی و علاج ضدیت است و علاجش هم وحدت و محبت است که آن هم بر علم خلافت قرار دارد. پس این محبت در قبال ضدیت هم به معنای ایثار نیست، بلکه بر مبنای حقیقتی است که این محبت و عشق است، یعنی خلافت. زیرا اگر افرادی حکیم و مؤمن و خیر و پاک هستند، به این دلیل است که گروه کثیری جاهل و کافر و شرور و ناپاکند و این از آن است و این معنای خلافت و جانشینی است. پس تعلیم جاهلان و محبت کردن با اشقیا و تحمل و تعامل با ناپاکان یک حق است که این عدالت و وظیفه است و نه ایثار. به مصداق این سخن دیالکتیکی رسول خدا که کافران مخلوق معصیت مؤمنان هستند، یعنی بهشت و جهنم خلیفه یکدیگر است و نیز اهالی آن، و این است که بالاخره بهشتیان اهل دوزخ را شفاعت می کنند که این شفاعت عین عدالت و حق است. پس وای بر آن علما و مؤمنانی که خود را برتر از جاهلان و کافران پندارند که جایشان در درک اسفل السافلین، یعنی طبقه زیرین دوزخ است، و همه این حقایق توحیدی را به نور علم دیالکتیک در میابیم. پس دیالکتیک منطق و عقل توحید و وحدت وجود است و نیز منطق و عقل عدالت و صداقت. 387. حال اگر برخی نسبت به واژه دیالکتیک حساسیت دارند، می توانند از لفظ دیگری استفاده کنند که بیان اسلامی و قرآنی آن است، مثل تسبیح، علم توحید، وحدت ازداد، جدل حسنه و یا علم محبت. ولی به نظر ما نابترین مترادفش علم آفرینش است و خلق جدید. 388. پس عارف کسی است که دستگاه نفس ناطقه اش به کلی زیر و رو شده است، یعنی منقلبی انقلبون گردیده است به قول قرآن کریم، و بدین گونه بر مقعد صدق و عدل خود نشسته است. پس هر عارفی انسانی صدیق و عادل است و کلامش نیز زیر و رو کننده است، و به همین دلیل آنان که میلی به صداقت و عدالت ندارند با وی عداوت می‌ورزند و در این عداوت هلاک می‌شوند. زیرا کلام عارف واژگون شدگان را بر پاهایشان مستقر می‌سازد. آیا کسی که واژگون می‌رود همچون کسی است که راست قامت است؟ قرآن کریم. آنان که چشم بصیرت دارند اکثر مردمان را از لحاظ فیزیکی نیز واژگون می‌بینند، و این همان وصف دوزخیان است که در روایات دینی به کرات آمده است و نیز در قرآن کریم ده‌ها بار ذکر شده است که کافران واژگونه اند، که این واژگونه ها دو دسته اند: گروهی که مرید ضد خود در نفس خیشند و گروهی که با این ضد خود در جنگند، یعنی کافران آشکار و زاهدان ریاکار، که به قول حافظ زاهد در راه به رندی نبرد معذور است. 389. ادراک مارکس و پیروانش از دیالکتیک به غایت سطحی و فیزیکی و قلدر معابانه بود، با اینکه هیچ فیلسوفی همچون او این راز فلسفی را تبدیل به ایدئولوژی نکرد و به حیات اجتماعی وارد نساخت، ولی آن را به راستی واژگونه ساخت، زیرا به خدمت انتقام جویی تاریخی و استکبار طبقه خاص درآورد، و لذا از حکمتی که بنیاد رحمت خدا بود شقی‌ترین نظام‌های سیاسی در روی زمین پدید آمدند، و این عبرت تاریخی نشان می‌دهد که از این علم الهی که علم رحمت مطلقه خدا و آفرینش اوست جز خدا پرستان عاشق برخوردار نخواهند شد و بازی با این علم نابودگرانه ترین بازی هاست. 390. یکی از موارد اتهامات بنده در دادگاه این بود که آثار شما شبه انگیز و گمراه کننده است و موجب تفرقه در مردم می شود که این از بابت دیالکتیکی بودن معارف ماست که زد و نقیض هر امری را آشکار کرده ایم و خیر و شر را در هر چیزی نمایانده ایم و از این لحاظ هیچ اثری چون کتاب خدا و کلام رسول و اهل بیت و عرفای بزرگ دارای چنین خاصیتی نیست. درست به همین دلیل می فرماید که قرآن برخی را هدایت و برخی را گمراه تر می سازد. این از ویژگی کلام حق است که دارای ماهیت دیالکتیکی می باشد، درست مثل آیات قرآنی که در قبال هر آیه و معنایی می توان ضدش را در خود قرآن یافت که در این باب قبلن به تفصیل سخن گفته ایم. که خداوند حقش را عیان و بیان کرده است تا هر کسی به واسطه آن به حق وجودش برسد و به سرعت و شدت همان شود که می خواهد باشد که بهشت و دوزخ آیت این وضعیت است. پس زنهار از این که پنداری به واسطه خرد دیالکتیکی هر کاری که دلت می خواهد بکنی و بگویی که من دیالکتیکی هستم. هرچند که اگر همچنین کنی یک شب ره 100 سالی جهنم را طی می کنی و این نیز حق است. 391. ناب‌ترین مترادف دیالکتیک در ادبیات فارسی و عرفان ایرانی لفظ رندی است که عارفان به این صفت مشهورند که حافظ در رأس آن قرار دارد که دیالکتیکی ترین سخن را در ادبیات فارسی پدید آورده است. پس در حقیقت میتوان گفت که دیالکتیک خرد رندان است و سر کلام الهی که عاشقانش را هدایت می کند و مکاران را سرنگون. به بیانی دیگر دیالکتیک همان مکر خداست که خود فرموده از مکر من ایمن مباشید. انسان مکر می کند و خدا هم مکر می کند و مکر خدا برتر است. 392. پس از این منظر می توان قرآن کریم را محل ظهور کمال رندی پروردگار دانست که با هر فرد و گروهی به شیوه آنان عمل می کند و این همان سر قرآنی است که فقط برای اهل ذکر گشایش می یابد. به راستی که این کتاب را برای اهل ذکر سر گشایی کردیم، آیا هیچ اهل ذکری است مگر اندکی؟ قرآن 393. و می دانیم که کل قرآن کتاب نزول ذکر است و هر که آن را دریابد اسرارش را یافته است، که در باب ذکر مستقلن کتابی به همین نام نگاشته ایم. ولی باید دانست که ذکر در معنای نهایی و بسیار ساده اش همانا یاد قلبی خداست. پس آیا یاد کردن خدا در دل چگونه واقعی است که منجر به کشف اسرار دیالکتیکی حق می شود؟ 394. چرا یاد خدا در دل منجر به دیالکتیکی شدن خرد می شود و لذا همه ذاکران الهی دیالکتیسیان های بزرگ تاریخند که مشهورترینشان در سطح جهان حافظ شیرازی است که معروف به لسان الغیب است، یعنی سرگویی می کند و سر واژه ها را برملا می سازد که هر واژه ای حامل معنای ضد خیش است. و اصلا کل جاذبه جهانی حافظ در آخر الزمان دیالکتیک اوست که رندی اوست. چرا که آخر الزمان عرصه ظهور اشد ازداد است و اینک یکی از دیالکتیکی ترین اشعار وی که عاشقانه ترین شعر او نیز می باشد. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، ز زلف انبرین جانها چوبک شایند بفشانند، به عمری یک نفس با ما چوبنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چوبرخیزند بنشانند، سرشک گوشه گیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند، ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند، دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، چو منصور از مرادانان که بردارند بردارند، بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند، در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. 395 امروز در سراسر جهان به خصوص در قانونهای ادبی و فلسفی و هنری و آکادمیک مذهب حافظیه پدید آمده است که در واقع مذهب رندان است و در حقیقت مذهب دیالکتیک. 396 ولی باید دانست که سطحی ترین و احمقانه ترین فهم از دیالکتیک و کاربرد دیالکتیکی این است که هر معنایی را به عکسش بکار بریم و هر بایدی را نباید سازیم، که این مذهب دیوانگان است که امروز بسیاری به آن دچارند، که همان عذاب خود براندازی است. 397 دیالکتیک نسخه اجرایی اخلاق و حکمت عملی نیست. اخلاق عملی تا قیامت کبرا همان است که هزاران پیامبر خدا تبیین کردند و تا قیامت حلال و حرامش تغییر ناپذیر است. بنابراین ساده لوحانی که مثلا از روی غزلیات حافظ شرابخواری و شاهدبازی و زنا را بر خود حلال می کنند، به همان مکر خدا برندی حافظ دوچار شدند و بر وجه زلالت اسرار الهی وارد گشتند که از این نوع نسخه برداری های فاسقانه در میان برخی فرقه های درویشی رایج است. 398 عمل دیالکتیکی برای طالبان حق همانا کارگاه نفس ناطقه است که آن را دائما زیر و رو می کند تا بر مقعد صدق و عدل بنشیند، و این مفهوم انقلاب در فرهنگ قرآن است که در سوره شعرا خطاب به اهل ذکر آمده است، زیرا موتور محرکه این انقلاب درونی یاد قلبی خداست. شاعران سرگشته و واژگونه اند و فقط گمراهان از آنان پیروی می کنند، مگر این که توبه کرده و دائما خدای را یاد کنند و از ظلمی که به آن دوچارند دائما زیر و رو شوند. سوره شعرا زیرا هیچ کس به اندازه جماعت شاعر و شعر پرستان مشغول بازی با واژه ها نیستند، واژه هایی که واژگون و واژگون کننده اند، و می دانیم که یکی از ویژگی های فرهنگی این دوران در قلم رو به گویش و سخن همانا شعر پرستی و شعار دادن است، که همین پدیده یکی از مهمترین عوامل واژگونی های عصر جدید است. پس بشر هرگز همچون امروز نیازمند علم دیالکتیک نیست تا بتواند به راز واژگونی هایش آگاه شود، زیرا دیالکتیک تنها نور خود آگاهی انسان است، و این نیاز مبرم در جهان جدید به صورت گرایش جهانی بشر به مکاتب عرفانی خود نمایی می کند، که این گرایش بسیار مبارک است اگر به همراه عقل دیالکتیکی باشد، در غیر این صورت به اشد واژگونی می انجامد که حاصل بازی کردن با دیالکتیکی ترین معارف توحیدی است. زیرا سر جاذبه کلام عرفانی در هر مذهبی از دیالکتیک نهفته در آن است که مستیزاست، و اگر این مستی به خرد دیالکتیکی و دیالکتیک شناسی مجهز نباشد، جز سقوط و هلاکت حاصلی ندارد و پیروانش را تبدیل به آسان ترین طعمه شیاطین می سازد. 399 در غزلیات حافظ بزرگترین مدعی و مخالف رندی همانا زاهد است. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه سود؟ زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. معلوم است که رندی همان علم غیب است که زاهدان از آن بیگانه مانده اند، ولی اگر با آن آشنا شوند قیامتی برپا می شود و منقلبین قلبون رخ می دهد، همچون انقلاب مولوی و غزالی و شیخ بهایی و بسیاری از علمای شرع که به علم دیالکتیک زیر و رو شده اند و عصر خود را زیر و رو کرده اند. 400 گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند. که در اینجا حافظ علم رندی را رحمت مطلقی خدا می داند که موجب بخشش گناه همگان می شود. پس علم رندی اساس شفاعت است و آن در نزد می فروش یعنی ساقی کوثر و امام مبین است که صاحب همه اسرار دیالکتیک است. 401 اصلاً محور همه دیالکتیک های قلمرو به شریعت دیالکتیک تقوا تقرب است که از یک سو می فرماید از خدا حذر کنید و بترسید و فاصله بگیرید و از سوی دیگر امر به تقرب الالله است. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. به هر وسیله که شده به سوی خداوند تقرب جویید. قرآن به راستی اگر کسی بخواهد از روی آیات قرآن نسخه عملی برای سعادت استخراج کند و جامعیت قرآن را در نظر بگیرد و کتاب خدا را تکه پاره نکند، هرگز موفق نخواهد شد و مواجه با حقیقتی عظیم می شود و آن از داد آیات است. ولذا در کل قرآن امر به اطاعت از قرآن نیست، بلکه فقط امر به تأمل و تفکر و رسوخ و تأویل آیات است و امر رسیدن به یگانگی از میانه این همه ازداد. و اولوالالباب می دانند که در آن تناقضی نیست و بلکه همه آیات امر واحدی است. قرآن 402 رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ چرا که حقیقت در ورای خیر و شر است و کسی ظرفیت درک اسرار دیالکتیک حق را دارد و اصلاً دلش توان یاد خدا را دارد که خیر دنیا را به شرش وانهاده باشد، زیرا می داند که هر دو از یکدیگر است و چون هر دو را امر واحد دید و هر دو را برای او تسبیح نمود به او می رسد. شما را از نر و ماده آفرید و برایتان خیر و شر و مرگ و زندگی قرار داد تا شاید او را به یاد آورید. قرآن یعنی او را فقط به واسطه یکی دیدن این ازداد و فرا رفتن از این دوگانگی ها می توان به یاد آورد و اهل ذکر شد و منقلب ینقلبون گردید و به وادی رندان رسید و اسرار قرآن را فهمید، یعنی دیالکتیسیان شد و یا به قول حافظ پیر خرابات مغان گردید، زیرا این خرابات ارزش‌های ازدادی است که خرابیش جز به نور عقل دیالکتیکی درک نمی شود. زیرا خرابات همان نیهیلیزم وادی خیر و شر از نظر عارف است که رند خراباتی است و در این خرابات نور خدا می بیند. 403 نیهیلیزم عرفانی و نه اخلاقی وادی گذار از خرابات ارزش‌های ازدادی به سوی توحید است و فقط به واسطه خرد دیالکتیکی می‌توان حق این هیچی و پوچی را دریافت و از آن جان سالم به در برد، زیرا آخر الزمان عرصه حاکمیت جبری نیهیلیسم اخلاقی بر جهان است، یعنی خرابات اخلاق نیک و بد. 404 به همین دلیل در آخر الزمان جز به نور عقل دیالکتیکی و هدایت پیر مغان که همان امام مبین است، نمیتوان از خرابات نیهیلیسم حاکم بر جهان ایمان و عقل و وجدان سالم به در برد. 405 پس ذکر به معنای یاد قلبی خداوند نیز حاصل گذار از خرابات نیهیلیسم ارزش‌های ازدادی است، منتها نه نیهیلیسم جاهلانه و جبری و جهنمی ناشی از تکنولوژیزم و مدرنیزم که در این وادی به ندرت کسی جان و عقل و دل سالم به در می برد، زیرا ظلمات است. 406 سخن از نیهیلیسمی است که سالکان معرفت و طالبان حقیقت به آن می رسند و بدون پیر مغان امکان گذار از آن ندارند و پیر مغان یک انسان خضروی است که به فراسوی نیک و بد رسیده است، یعنی انسانی که ذاکر است که در معیت با پروردگار است و چه بسا مظهری از هویت اوست. او همان رند عالم سوز است که در نبرد دیالکتیکی با خودش از خود فنا شده و به خدایش بقا یافته است، پس واحد قهاری است و دعیت در او راه ندارد. 407 پس اگر اسرار دیالکتیکی وجود موجب شده که حتی اندکی در انجام وظایف دینی و تکالیف اخلاقی تعلل کنی، بدان که هیچ در نیافته ای و هنوز اسیر افراط و تفریط ارزش‌های مشرکانه ازدادی هستی، زیرا شرکی جز شراکت بین این ازداد نیست. 408 و اما یک سوال: اگر همه ارزش‌های ازدادی دارای ماهیتی واحد و از یکدیگرند و همه از اویند، پس چه فرقی می‌کند آدمی کافر یا مؤمن باشد، با تقوا یا فاسق باشد، نماز بخواند یا نخواند؟ زیرا هرچه باشی و هرچه کنی همه حق است. و اما پاسخ این است که تو اگر بر همین استدلال سخن میگویی که چون همه از اوست پس حق است، پس بایستی توصیه او را در کتابش و به رسولانش نیز تصدیق و اطاعت کنی، یعنی به شریعت و اخلاقی که پیش روی ما نهاده عمل کنی، نه آنگونه که دلت میخواهد، زیرا او ما را امر به اطاعت از خود یا او نکرده، بلکه امر به اطاعت از رسولانش نموده است. یعنی خداوند می‌فرماید که نه من و نه تو، بلکه از او یعنی رسول و امام اطاعت کن. و این اطاعت از نه من و نه تو همان فرا رفتن از نیک و بد است و صراط المستقیم هدایت به سوی حق وجود. می فرماید که نه مرید خود باش و نه با خود بجنگ، بلکه از او پیروی کن. لا اله الا هو. زیرا مریدی خود موجب ابتلای به شیطان می شود و جنگ با خود هم موجب دوشقه شدن انسان است. پس به سوی او ای برو که من با او و در او شناخته می شوم. زیرا او کسی است که به خود رسیده است، یعنی به خدا، یعنی ظهور کلمت الله است، الله. پس از او تقلید هم مکن که به دو شقه ال و لا تقسیم می شوی، فقط صادقانه اطاعت کن. 409 آری، کفر و ایمان، تقوا و فسق و راست و دروغ هر دو آدمی را به حق می رساند، منتها یکی از راه نور و یکی از راه نار. میل خودت، خود دانی. صدق به همان جایی می رساند که کذب. علی علیه السلام. این سخن پیر مغان و شاه رندان است. 410 پس از دیالکتیک که درس اخلاق عملی بیرون نمی آید الا این که بخواهی خیر و شر دنیا را به یکدیگر ببخشی و بگذری که آن هم نمی توانی چون زنده ای و صدها نیاز داری و بایستی آنها را پاسخ گویی و در این پاسخ گویی هر دمی با خیر و شر روبرو می شوی. از هر صدها هزار سالی که حق یکی از خیر و شر هر دو گذشته و به وادی قلندری گام نهاده است که وادی کوه و بیابان است و دربدری جان. که از هر صد تنی که بر این وادی ورود کرده یکی جان سالم به در برده و با یزید و شمس شده است و مطمئنن این یکی من و تو نیستیم. و علاوه بر این راه حق هرگز قابل تقلید هم نیست، زیرا قابل تکرار نیست و به قول رسول خدا برای یکایک خلق خدا راهی منحصر به فرد به سوی خدا وجود دارد که فقط مختص آن فرد است و هیچ کس دیگری این راه را جز خودش طی نخواهد کرد. این نیز اصل دیگری از دیالکتیک است. دیالکتیک راه بیتایی است و لذا همه دیالکتیسیان های تاریخ بشر بیتا هستند، زیرا از هر کسی که بخواهی تقلید کنی تا چون او شوی ضد او می شوی الا خداوند که ضدی ندارد و لذا همه خلق عالم مثل و آیه‌ای از او هستند. از من اطاعت کنید تا چون من شوید. حدیث قدسی 411. دیالکتیک عشق ورزی از داد است نه نبرد از داد. دیالکتیسیان های الهی آن را عشق ورزی می دانند و مادیون هم نبرد می خوانند. رابطه دیالکتیکی بین این دو جماعت است که سرنوشت نهایی بشر را بر روی زمین معلوم می سازد. آنان که دشمن خود را دوست می دارند و آنان که حتی دوست خود را دشمن می دارند. 412. خداوند با کرم و ایثار و رحمت مطلقش انسان را آفرید که تنها کافر و منکر و خصم خدا بود و او را جانشین خود در جهان نمود. این بود که ابلیس مخلص ترین پرستنده اش را کافر ساخت، چون لب به اعتراض گشود، هرچند که بلا فاصله توبه کرد و به مقام ممتحن بنی آدم برگزیده شد و از نزد خدا رفت تا در دوزخ آدمیان را تعلیم دهد و تنبیه کند. اعتراض ابلیس این بود که پروردگارا چرا این کافر خونریز را جانشین خود در جهان می کنی؟ مرا که از ازل بلا وقفه در حال پرستش تو هستم خلیفه خود فرما. این آدم جهان را به فساد می کشد و خداوند به ابلیس فرمود اگر پرستنده منی پس برو و مأمور امتحان و عذاب و تنبیه آدم و فرزندانش باش تا برای خلافت من مهیا شوند. و ابلیس هم پذیرفت و رفت با این آخرین کلام الهی که ای ابلیس، من چیزی می دانم که تو نمی فهمی. و این اساس دیالکتیک در آفرینش عالم و آدم است، زیرا خداوند جهان هستی را هم برای آدم آفریده و مسخرش ساخته است. از کل آفرینش الهی بر این دیالکتیکی دشمن دوستی است، پس ضدیت ها از عشق و خلافت است و نه عدالت. 413. پس دیالکتیک راز جانشینی دشمن بر جای دوست است. چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ سعدی. پس می‌بینیم که همه نوابق حکمت و عقل الهی کاشف حق دیالکتیک هستند، یعنی راز دشمن دوستی در جهان هستی. 414. پس دیالکتیک عقل عشق است و نیز عشق عقل که کمال آن است. 415. کافر یعنی ضد وجود و ضد خدا که عین وجود است. پس دیالکتیک راز جانشینی یک ضد وجود بر جای وجود است. راز جانشینی دشمن خدا بر جای خداست، یعنی آدمی. و چون جهان هستی برای آدمی آفریده شده و مرید آدم است، پس این قانون جهانی است و کیهانی. 416 پس آنچرا که ابلیس نمی دانست و نمی فهمید، همین راز دیالکتیک بود، راز دشمن دوستی خدا، راز خلیفه ساختن دشمن خود بر جای خود، راز تحویل دادن عالم وجود به دست دشمن وجود. و امانت خود را به زمین و آسمان ها دادم که نزدیک بود فرو پاشند و نپذیرفتند، ولی آدمی پذیرفت از بس که کافر و جاهل بود. قرآن. پس جهان هستی حاصل چنین واقعه و راز شگرف و حیرت آوری است که کمر کائنات را می شکند و ابلیس پرستنده ازلی خدا را به شکوه و قهر می کشاند و از نزد دوستش طرد می سازد تا به دشمنش در جهنم خدمت کند. این است راز آفرینش. این است خدا. این است حقیقت دیالکتیکی عالم وجود و این است آدم و این است ابلیس. پس مبادا که تو هم چون حضرت ابلیس از منکران دیالکتیک حق باشی و سر حق را کتمان کنی و بگویی این طلسم و جادوست. این حق است که نازل شده است. قرآن کریم. 417 پس بدان که ابلیس عاشقی بود که مقام عشق به پروردگارش را فقط کسانی درک می کنند که یک قدم به لقای پروردگارشان باقی است، هرچند که به دور دست ترین حد لعن شده است. آنچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. چون که ابلیس اهل بیت یار گشت، گشت ملعون و زیارش دور شد. 418 پس ای آدمی زاده، بنگر مقام خیشتن را در این ماجرا که عاشقی چون ابلیس خدمتگزار توست تا تو را لایق دیدار و خلافتش سازد. عاشقی که از فرط عشقش فراق ابدی را بر خود برگزیده است تا معشوق از وی راضی باشد و تو از فرط حماقت و شقاوت دمادم او را لعنت و نفرین می کنی و همه جهل و ظلم خود را به گردنش می اندازی. در حالی که او فقط مأمور به رسواسازی جهل و ظلم توست و ایمان و اخلاص تو را محک می زند و لذا با مخلصین کاری ندارد و کفر او فقط این است که راز دیالکتیک را نمی فهمد. پس اگر تو هم نخواهی بفهمی و بپذیری، از او هم کافرتری، زیرا او عقل عشق ندارد و تو داری. او عشق دارد و عاشق است و بسیار عاشقتر از تو، ولی عقل عشق ندارد، یعنی عشق را به عقل و علمش درک نمی کند، یعنی دیالکتیک را. پس آدمیت جز به عقل دیالکتیکی حاصل نمی شود و خلافت هم جز به واسطه این علم یافت نمی شود. پدرمان حضرت آدم نیز به دلیل نداشتن چنین عقل و علمی بود که لغزید، چون عشقش به حوا را برای پروردگارش تسبیح نکرد، چون علم تسبیح نمی دانست، یعنی علم دیالکتیک. پس تو بیاموز تا خطای پدران را تکرار نکنی و به جای خدایت حوا را نپرستی، یعنی خودت را، همچون ابلیس. زیرا ابلیس عشق خود به خدایش را می‌پرستید، نه خدایش را. که پس از ماجرای حضرت آدم به خودش آمد و توبه کرد و فراق گزید تا در دوری از پروردگارش علم تسبیح و عقل دیالکتیکی بیاموزد از نزد علیین. او آدمی را خدمت می کند تا شاید روزی آدم شود، مبادا که تو شیطان شوی و شیطان پرست. یعنی پرستنده خود، پرستنده عشق خود. 419 پس اگر آدمی به عشق زنده است، عشق که برترین نعمت و داده الهی به انسان است، نیازمند عقل و علم است تا فهمیده شود، تا حقش ادا گردد. و دیالکتیک علم عشق و عشق شناسی است. و تا عشق را نشناخته ای، خدا را نخواهی شناخت و نتوانی پرستید. دیالکتیک علم عشق ورزی خدا با انسان است و علم آفرینش انسان و جهان است. پس بدون این علم نه خود نه خدا نه جهان و نه عشق را خواهی شناخت و لذا به حق هیچ چیزی نخواهی رسید. 420 عشق همان واقعه خلافت و جانشینی عاشق و معشوق بر جای یکدیگر است و بدان که آدمی فقط عاشق ضد خود و دشمن خود می شود و کل وجودش را به او می بخشد و خود را وقف خدمت به دشمن خود می سازد تا معشوق عاشق شود. این بیان اساس دیالکتیک است. پس جز عاشقان دیالکتیک را نمی فهمند، عشق شمشیر است، آن هم با دو سر. یک سرش بر خود زند، یک سر دیگر. 421 اگر جهان هستی در اراده دشمن هستی، یعنی انسان است، پس این جهان بایستی یک سر دشمن اهالیش باشد که هست. مخصوصاً دشمن دوستانش، یعنی هستی دوستان. این است که جهان برای مؤمنان که هستی دوستان و خدا پرستانند سراسر زندان است. دنیا حبس مؤمن است. رسول اکرم صلی الله. 422 و این است که عمر این دنیا و این جهان کوتاه است و تا قیامت برچیده می شود و ما اینک در عرصه قیامت به سر می بریم. 423 هم از منظر زیست شناسی و هم عاطفی و روانی، حیات و هستی آدمی تماماً از غیر است، از طبیعت، نژاد، خانواده و روابط اجتماعی. و اگر بخواهد آثار این غیر را از تن و روان خود بزداید، چیزی باقی نمی ماند که بگوید این خود من هستم. به همین دلیل است که فقط در رابطه با غیر خیش احساس وجود می کند. از غیر است و برای غیر. فلذا کل درونش را هم غیر اشغال کرده است و هرگاه که روی به خود می کند دیگران را می یابد در دل و حافظش. و اگر این غیرها را از خود بزداید جز ظلمات نیستی نمی ماند. پس از غیر است و با غیر است و در غیر است و برای غیر. پس انسان غیر خیش است و آنچرا که خود می نامد یک فرض است، یک پندار و یک آرمان که آن را جستجو می کند ولی نمی یابد. پس من خودم چیستم و کیستم؟ جز یک تن. و من هم نامی بر تن است که آن هم مال من نیست، اگر نمی توانست آن را برای خود نگاه دارد ولی بالاخره از دست می رود و به غیر می پیوندد، یعنی خاک. پس آیا براستی خود هر کسی چیست؟ 424 آنچه که در من می خواهد غیر است و آنچه را هم که می خواهد غیر است. تن گرسنه و تشنه و خسته و بیمار می شود، چون از غیر است و عاقبت هم غیر می شود و به خاک می پیوندد و همه مطالباتش هم غیر است، مثل آب و غذا و لحاف و خانه و دارو و پزشک و پرستار. غیری را می خواهد و غیری را نمی خواهد، غیری را دوست دارد و غیری را دشمن می دارد، چون خودش هم غیر است. از آب و خاک و نبات و حیوان و پدر و مادر و جامعه است و تا دم مرگ هم به همین غیرها نیازمند است. پس خود من کیست؟ 425 من نیست عین عدم است، ولی این نیستی دارای اراده خواستن و نخواستن است. همین کسی که میگوید من کیستم کیست؟ پس کسی در این عدم و بر جای آن به صورت نامرئی و غیر قابل فهمی نشسته و حضور دارد که می پرسد من کیستم؟ تو کیستی؟ خود تو چیست؟ و این خداوند است. خدا خود خود توست. علی علیه السلام. 426 پس این من تو نیستی، اوست. اویی که منش کرده ای، یعنی تنفیس نموده ای، و این من کردن او سرمنشه همه سوء تفاهمات و گمراهی ها و شرک ها و جهل و جنون است. پس همواره بگو یا من هو، ای منی که اویی، ای اویی که منی. 427. پس من در هر آدمی یک توهم و جنون و دروغ بزرگ است که سرچشمه همه دروغ ها و واژگونی هاست چون نیست. 428. و این دیالکتیک من اویی در هویت نفس ناطقه انسان است، زیرا آن کسی که در انسان هویتش را جستجو می کند و می گوید که من کیستم یا تو چیستی، نفس ناطقه است، یعنی نفس فهمیه. و فقط این است که غیر نیست بلکه خود است، منتها خود منی و محسوس و مادی نیست، چون انسان نمی تواند بر این خود سلطه و احاطه‌ای داشته باشد. پس من نیست بلکه اوست، یک اوی غیبی که فقط حضورش درک می شود و نه بیشتر، یک بود نبودی است، من هویی. 429. پس یا من هو بنیاد دیالکتیک نفس ناطقه بشر است که همان انسانیت اوست و خیشیت انسان با خودش، یک خیش غیر یا غیر خیش، من الهی و جاودانه و ازلی ابدی. 430. و به میزانی که بین من و او به لحاظ درک و احساس فاصله و تضادی فهم می شود، امکان تسبیح وجود دارد. یعنی فرقان من او اساس دیالکتیک تسبیح است که کمال و غایت این تسبیح دیالکتیکی به یگانگی من او می انجامد که مقام انسان کامل است که مظهر هویت پروردگار است. یعنی این من عدمی آنقدر تسبیح و تنزیه می شود تا جز هو نماند و هو از موجودیت انسان به عرصه عرفات و ظهور برسد و انسان مظهر کلمت الله شود، یعنی هوی محض، هویی که عین من انسان است و منی که عین اوست. 431. دیالکتیک یا من هویی قلم رو به کشف دیالکتیک بود نبود در نفس ناطقه است و این نابترین و عرفانی ترین دیالکتیک در انسان است، زیرا فقط در رابطه بین من و اوست که هیچ تضادی احساس و درک نمی شود و بلکه این خلافت است که کشف می گردد، خلافتی که عین محبت است. این همان من الله است در قرآن کریم که می‌فرماید خداوند هر که را خواهد برگزیند و هدایت کند بر او منت می‌نهد. پس هر کسی که به این من الهی در خود رسید مشمول این منت و رحمت ویژه است که این کشف با مسئله من کیستم آغاز می‌شود. یعنی این من خداست که در نفس ناطقی آدمی تعویل به هو می شود و یا این هوی الهی است که در انسان تبدیل و تنفیس به من می شود، که تنها راه تعویل نمودن این من به هو تفکر و تأمل و نظر کردن بر دل خیشتن است که این صاحب نظر هم خود خداوند است. پس از چشم اوست که او را در خود میابیم و مستمرن تسبیحش میکنیم که هو تنفیس به من نشود، زیرا این من همان عدمیت است. 432. و اما در جریان تسبیح دیالکتیکی یا من هو در خیشتن، به تدریج سنتز واحده در جهان بیرون رخ می نماید، همان جهانی که سراسر غیر بود و ما آن را تو خطاب می کردیم، این خیش تجلی می کند که عرصه ظهور یگانگی من اوست و این یکی از اصناف ثلاثه می باشد که اساس همه آنهاست، یعنی مثلث من، تو، او. 433. به بیانی دیگر این هوی ذات به مثابه سنتز دیالکتیک من تو است، یا دیالکتیک خیش و غیر و یا دیالکتیک فرد و جامعه. زیرا در جستجوی خیشتن خیش بود که کل وجودمان را غیر یافتیم و از میانی دیالکتیک خیش و غیر به خوی ذات رسیدیم. 434 از منظری دیگر که این مثلث را دور بزنیم می توانیم بگوییم که اصلا من سنتز دیالکتیک اوی ذات و توی بیرونی است. که این دیالکتیک بین ذات نهان و صفات بیرونی جهان است که من از میانه پدید می آید و همانطور که اول و آخر و ظاهر و باطن همه اوست، پس این من سر برآورده از دیالکتیک ظاهر و باطن نیز هموست. 435 ولی باید دانست به میزانی که دیالکتیک من اویی در نفس ناطقه درک نشده است، هیچ حد و مرزی بین من فردی و جهان و جامعه بیرونی قابل تشخیص نیست و همه امور در ظلمات اوهام و مالیخولیا غرق است. جامعه توهمی، خانواده توهمی، طبیعت توهمی، حکومت توهمی، زناشویی توهمی و تحصیلات توهمی و یا توهم جامعه، توهم خانواده، توهم همسر، توهم علم و دین که مخلوق توهمی به نام من است، منی که یک فرض مالی خوریایی است و هیچ تعریفی ندارد که کیست و چیست و چه مختصات و حدود و عناصری دارد. 436 توهمی به نام جامعه، خلق و مردم منجر به پدیده‌های شیطانی به نام دموکراسی و سوسیالیسم گردید. توهمی به نام برابری و عدالت و آزادی منجر به دیوانه‌خانه‌ای به نام مدرنیزم شد و توهمی به نام عشق خانواده‌ها را بر روی زمین از درون پوساند و متلاشی کرد و توهمی به نام شریعت و اسلام هم منجر به پیدایش جنایتی به نام تکفیری‌ها شد و نیز توهمی به نام عرفان هم حداقل عقل و فطرت و شرف بشر را به تسخیر اجنه و خناسان درآورد. 437 همه این توهمات و مالی خولیایی های جهانسوز و نابودگر از کارخانه مالی خولیایی به اسم من سر برآورده است. منی که خلیفه ابلیس است و در عصر ما بالاخره مذهب شیطان پرستی را با صدای بلند تأسیس کرده است و به آن فخر می کند. منی که به هو تعبیل و تسبیح نگردد ابلیس می شود.